راه ابریشم،
رادیو اقتصاد.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. سلام. به برنامه راه ابریشم خوش آمدید. برنامه درباره توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی. شما درباره ممنوعیت‌های صادراتی چی شنیدید؟ دونید ممنوعیت‌های صادراتی از کی زبان به زبان چرخیده و هنوز هم گاهی دربارش صحبت میشه در کشورمون؟ در تابستان سال گذشته دستورهای متعددی مبنی بر ممنوعیت‌های صادراتی از سوی تصمیم سازان تجاری ابلاغ شد. دستورهایی که بخش عمدهشون تحت تأثیر اجرای سیاست دلار 4200 تومانی به اجرا درآمد و آثارش مانند یک دومینوی پیچیده و طولانی تا ماه‌ها روند طبیعی صادرات رو با چالش‌های زیادی مواجه کرد. اما مهمترین دلیلی که از سوی سیاست‌گذار برای به جریان انداختن و گسترش رویکرد ممنوعه‌های صادراتی از ابتدا عنوان شد، تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت کالاها بود. به گفته کارشناسان و حتی برخی از مسئولان، با وجود اصرار بر این سیاست، اهداف سیاست گذار محقق نشد و سیاست‌های تجاری اعمال شده عملاً بر خلاف هدف گذاری صورت گرفته حرکت کردند که منتج به جهش‌های قیمتی، بی‌ثباتی بازار، کمبود کالا و تضعیف صادرات شد. همطور که خدمتون عنوان کردم، این مقدمه ای که گفتم از بیان کارشناسان حوزه صادرات بود. حالا امروز میخواییم از شما بپرسیم که ممنوعیت های صادراتی بر چه اساسی ثبت میشن؟ آیا ثابتن یا اینکه بر اساس قوانین و شرایط جامعه تغییر پذیرن؟ 30,36,37 سامانه پیام کوتاه ماست که میتونید به این سوال پاسخ بدید. شنوندگان عزیز، همراه جناب آقای دکتر حمیدرضا قاسمی هستیم، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، بر اساس برنامه‌ای که امروز برای شما در راه ابریشم تدارک دیدیم. آقای دکتر، به شما سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون. در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر قاسمی، امروز می‌خوایم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم به ممنوعیت‌های صادراتی. حضرت عالی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران هستید، میتونید تو این زمینه کمک بکنید به ما و خیلی از عزیزانی که برای ما سوال فرستادن در خصوص ممنوعیت های صادراتی. به ما و شنوندگانمون بگید که ممنوعیت های صادراتی دقیقا چیه و بر چه اساسی ثبت میشن؟ آیا این ممنوعیت ها ثابتن یا بر اساس تغییر و تحولاتی که در کشور به وجود میاد یا کمبود و افزایش کالاها اینا تغییر پذیرن، قانون خاصی داره؟ ممنون میشم توضیحات خوبی رو در این زمینه برای ما و شنوندگان عزیزمون بفرمایید.
خواهش میکنم. ببینید، بحث ممنوعیت های صادراتی اونچه که در ادبیات تجارت بین الملل هست وابسته به استراتژی های تجاری هر کشوری متفاوت هست.
بله.
و هیچ دو کشوری نمیتونن ممنوعیت های یکسانی داشته باشن یا اینکه قابلیت کپی برداری و آوردن از یک کشور به یک کشور دیگر رو نداره. من با به مثال ممکنه که در یک کشوری که استراتژی تجاری اون کشور توسعه فناوری های های تک هست یک سری کالاها ممنوع باشه و یک کشور دیگه که استراتژی تجاریش بر اساس محصولات کشاورزی هست محصولات دیگری را ممنوع اعلام کنه.
بله.
اما در کل در اقتصاد روز دنیا ممنوعیت مگر در شرایط خاص اعمال نمیشه و همه چیز مبتنی بر برنامه هست. یعنی اون فعال بخش خصوصی میدونه که چه کالایی تا چه مدتی ممنوعیت براش وجود داره و البته این تو قوانین ما هم آورده شده. مثلا بله. ماده 2 قانون صادرات واردات کالاهای ممنوع رو کالایی معرفی میکنه که صدور یا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام ممنوع باشه. یعنی تنها شرط ممنوعیت صادرات یا واردات در قوانین مکتوب ما این هست که فقط در تعارض با شرع مقدس باشه. اما خب میبینیم که تصمیماتی گرفته میشه و این تصمیمات معمولا خیلی سریع گرفته میشه و چون تصمیم گیرندگان در معرض تعقیب‌های قضایی به موجب تصمیماتشون و هزینه‌هایی که برای این تصمیمات کشور و مردم و بخش خصوصی میده قرار نمیگیرند، پس این تصمیمات رو خیلی راحت میگیرند و بعدن هم هیچ ارزیابی صورت نمیگیره که این تصمیمات چقدر تونسته اون هدفی که اون سیاستگزار داشته رو محقق کنه.
خب چه کسانی این تصمیم ها رو میگیرن آقای دکتر قاسمی؟
ببینید ما توی ادبیات توسعه میگیم که تو کشورهای در حال توسعه معمولا تصمیمات بر اساس تولید و توزیع رانت
بله.
گرفته میشه. شما به این فکر کنید که یک تاجر مدت ها باید وقت و هزینه خودش و جامعه خودش رو به عنوان یک فرد نخبه و خبره در یک زمینه‌ای صرف کنه تا بتونه یک مشتری خارجی پیدا کنه.
بله.
و با وجود این سختی هایی که به لحاظ تبلیغاتی برای کشور ما در سطح بین الملل هست و تحریم هایی که ما باهاش مواجه هستیم، این سختی نسبت به یک تاجری که در یک کشور پیشرفته داره تجارت میکنه شاید دوچندان که نه ده چندان باشه. ولی میبینیم که به راحتی این تاجر صبح بلند میشه و میبینه که مثلا صادرات این کالایی که اینقدر براش زحمت کشیده مشتری پیدا کرده تونسته اعتبار خودش رو در اون کشور پیاده کنه یه دفعه ممنوع میشه. این یعنی این که هزینه سرمایه گذاری و حقوق مالکیت در یک کشوری خیلی بالاست و این آلارم رو به سرمایه گذار میده که شما نباید کار مولد انجام بدید. کار مولد ممکنه با تصمیمات خلق و سایه روبرو بشه.
درست.
و این جامعه اقتصادی رو به سمت امور غیر مولد میبره، به سمت سفته بازی میبره، به سمت مناسبات پولی میبره و از بخش حقیقی دور میکنه. چرا؟ چون که هم هزینه مبادله در این کشور خیلی بالاست، یعنی هزینه تصمیماتی که گرفته میشه. یعنی شما فکر کنید که در یک مجمع بین‌المللی ممکنه سخنرانی یک فرد مسئول سیاسی بر تصمیمات یک کشوری اثر بذاره. خب ولی این اسمش هزینه مبادله هست. هزینه مبادله بالاست و امنیت حقوق مالکیت هم وجود نداره. یعنی منی که رفتم تلاش کردم بازاری رو کشف کردم و تونستم در یک بازار خارجی خیلی سخته، ما در بازارهای داخلی همی که بتونیم اعتبار خودم رو ثابت کنیم خیلی سخت است.
بله. چه برسه
بازار خارجی خیلی سخت تره. وقتی تونستم این اعتبار رو به دست بیارم صادرات رو یک امر مقطعی و یک باره ندیدم، دنبال این بودم که با اون فردی که اون طرف ارتباط پیدا کردم بتونم به طور مستمر این ارتباط رو ادامه بدم و ابنای سوداوری برای من و وارد کننده اون کشور باشه. اما اینکه یه دفعه صبح بیدار شیم و ببینیم که یک ممنوعیت تازه اعمال شده که شامل یه سری کالایی میشه که من صادر میکردم، دیگه این تاجر رو نابود خواهد کرد برای همیشه. یعنی حداقل توی اون کشور با اون کسی که ارتباط برقرار کرده دیگه نمیتونه، چون اعتبارش رفته و در مناسبات بین المللی شما نمیتونید بگید من کشورم ممنوعیت یک شبه اعمال کرد. و ممنوعیت عرض میکنم اگر بر اساس استراتژی‌های تجاری باشه باید از قبل اعلام شده باشه، به همه فعالین اقتصادی اعلام میشه که در فلان مدت این کالا به سمت ممنوعیت خواهد رفت. یعنی مثلا میگیم که کالای X 6 ماه آینده ممنوع خواهد شد و مثلا از الان تعرفه های یا عوارض صادراتیش بالا خواهد رفت تا جایی که دیگه در مثلا شد. این خب به سیاست گذار به صادر کننده آلارم میده که من باید کم کم از این بازار بیام بیرون. ولی وقتی یک شبه اعمال میشه دیگه نمیتونیم اون تصور رو داشته باشیم و میشه گفت ادبیات تجارت بین‌الملل هم به این سمت رفته که معمولا ابزارهای مثل تعرفه، مثل عوارض، اینها برای تشویق یا عدم تشویق یک کالا برای صادرات یا واردات اعمال میشه، نه ممنوعیت، چون ممنوعیت کاملا سلیقه‌ایه و وابسته به رانت هست. یعنی اینکه ما بگیم که نیاز داخلی این هست، نه، ما صادر کننده ای رو میشناسیم که بعضی وقتا کالاش در داخل کشور به مراتب نسبت به خارج از کشور با قیمت بالاتری فروش میرفته، ولی چون صادرات رو یک امر مقطعی نمیبینه و برای اون هزینه کرده و در بلند مدت بهش فکر میکنه، باز کالاشو صادر میکنه.
بله، بله.
یعنی یک کار مقطعی نیست و این بحث ممنوعیتی که معمولا وجود داره و تصمیمات خلق‌الصالح.
خب الان پس با توجه به این صحبت‌ها، مدل ممنوعیت صادراتی که ما تو کشورمون داریم در این حوزه فرق میکنه با اونی که باید باشه، درسته؟ من اینجور متوجه شدم.
بهتره بگیم که ما مدلی برای ممنوعیت صادراتمون نداریم.
نداریم.
ما میگم که تصمیماتمون، البته تصمیمات توجیهش اینجوری هست که مثلا یک دفعه میبینیم که قیمت یک کالای در داخل کشور افزایش پیدا کرده،
یا کمبود داریم،
آره، یا کمبود داریم، میگیم که این صادراتش ممنوعه.
پس شما به اینا میگید تصمیم‌های خلق‌الصالح.
بله، ببینید شما
اگر در کشور ما خب مشکل کمبود رو داشته باشیم و وقتی صادر میشه خب تو کشور دچار معضل میشیم.
خب شما اینجا دو تا راه دارید، یا اینکه وقتی که ممنوع میکنید باید جبران هزینه ها و ضررهایی که اون شخص از این ممنوعیت
صادر کننده میشه و اعتبارش
کننده. بله، و اعتبارش رو پرداخت کنید بهش، چون شما نمیتونید که دائما اقتصادتون رو قربانی سیاست ها کنید، یا اینکه با واردات اون محصول از جاهای دیگه دنیا جبران کنید. حالا میگیم تحریمی نمیشه، خب، یا اینجور نباید هزینه‌اش رو صادر کننده بده، هزینه رو باید دولت بده و اون مسئولی که این تصمیم رو میگیره، نه بخش خصوصی. و این مسئله یه که متأسفانه توی کشور ما اصلا اعمال نمیشه و فقط تصمیم گرفته میشه.
خیلی ممنونم ازتون. حالا انشالله تو بخش بعد سراغ راهکاراش هم میریم. جناب آقای دکتر حمید رضا قاسمی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران. صادر کنندگان عزیز و تولید کننده های محترم، ما امروز از ممنوعیت های صادراتی میگیم. آیا کالای شما هم در چند وقت اخیر جزو ممنوعیت های صادراتی بود؟ آیا ممنوعیت های صادراتی بر اساس قوانین ثبت میشن یا اینکه نه تغییر پذیرند؟ شما میتونید به این سوال پاسخ بدید از طریق سامانه پیامکی 30367 و دعوتتون میکنم اگر سوال دیگری فارغ از محتوای موضوعی برنامه هم داشتید، کلمه راه رو به 30367 بفرستید تا پاسخ شما رو در یک تابلوی صوتی که به تلاش خانم لیلی روزبهانی تهیه میشه تقدیم شما کنیم. الان هم این بسته رادیویی آماده است که تقدیمتون میکنیم.
در این بخش از برنامه را ابریشم در خصوص انتخاب بازار هدف در صادرات صنایع دستی صحبت خواهیم کرد که جناب آقای بابک مغازه‌ای، کارشناس و گردشگری، در این خصوص توضیحاتی برامون ارائه می‌کند.
امروزه صادرات صنایع دستی به یکی از مؤلفه‌های مهم در جهت ارتقای حجم و کیفیت تولیدات بدل گشته، چرا که اساساً صنایع دستی محصولاتی هستند که فقط توسط مصرف کنندگان داخلی نمیتونن خریداری بشن و باید حتما بازار خارجی و در واقع خریداران خارجی رو در تولید و فروش اونها مد نظر قرار داد. اگر ما بخوایم به این موضوع توجه بکنیم، حتما باید این نکته رو در نظر داشته باشیم که هر کدوم از کشورها بنا به فرهنگ خودشون دارای علایق و سلایق مشخصی هستند و تولید کنندگان ما بنا به محصول خودشون، بنا به مواد اولیه که استفاده میکنن و خیلی نکات دیگه، باید بازارهای هدف خودشون رو دقیقاً مشخص بکنن و بر مبنای اون بازارها و با توجه به علایق مشتریان، شیوه زندگیشون و حتی رنگهایی که اونها بهش علاقه دارن، مصارف مختلفی که ممکنه برای صنایع دستی داشته باشن، تولیدات خودشون رو با توجه به بازار هدف برنامه ریزی بکنن و اون تولیدات رو ضمن توجه به اصول اساسی که باید در صنایع دستی به عنوان جلوه های فرهنگ ملی رعایت بشه، اما اون علایق مشتریان رو هم در نظر بگیرن و در غیر این صورت طبیعتاً فعالیت صادراتی مثمر ثمر و منتهی به نتیجه مقبولی رو نخواهند داشت.
شما هم اگر نقطه نظر، پیشنهاد یا انتقادی نسبت به برنامه راه ابریشم دارید، از طریق سامانه ارتباطی 30003637 با ما در تماس باشید.
همچنان برنامه راه ابریشم را از رادیو اقتصاد میشنوید. میهمان ارجمند ما آقای دکتر حمیدرضا قاسمی هستند، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران، که در بخش اول از ممنوعیت‌های صادراتی گفتیم، اشاره کردیم به اینکه بر چه اساسی یک کالایی ممنوع میشه صادراتش و صادرکننده رو با چه چالش‌ها و مشکلاتی مواجه می‌کنه، که آقای دکتر اشاره کردن اکثرا ممنوعیت‌های صادراتی بر اساس تصمیم‌های خلق و سایه اتفاق می‌افته. حالا دنبال راهکارش باشیم. این که میگیم استراتژی تجاری، این یعنی چی؟ استراتژی تجاری برای ممنوعیت صادرات داشته باشیم چه مفهومی داره؟ آقای دکتر قاسمی، یه سری کالاها وقتی که در کشور کم بود میشه نسبت به عرضه و تقاضا، میگن خب دیگه صادر نکنید. ما چندی پیش گوجه فرنگی رو داشتیم و یه سری از حتی سیب زمینی رو داشتیم و یه سری کالاهای دیگر رو. میخوام ببینم اونهایی که قول دادن به طرف خارجیشون صادر کننده هستن که مثلا تا 3 ماه دیگه این محموله براتون ارسال میشه، یک بار صادرات ممنوع میشه، چه اتفاقی براشون میفته؟ اگه نخوایم به مشکلات کشور مشکلات دیگه ای رو اضافه بکنیم، یعنی حالا اینکه اعتبارمون از دست بره با اینها، و از طرفی هوای مردم خودمون هم داشته باشیم در کالاها، یه اشاره به استراتژی تجاری داشتید. این استراتژی تجاری هم بفرمایید چیه؟
خواهش. ببینید، فردریک لیست یک اقتصاددان شهیر آلمانی هست که میگه که به تاجر نباید خورده گرفت که چیزی رو تجارت میکنه. اون بر اساس نظریه ارزش و منطق سوداوری هست که اقداماتی رو انجام میده و در واقع این دولت‌ها هستند که باید برنامه‌ریزی درستی انجام بدن که ببینن در دوره‌های زمانی متفاوت میخوان چه حمایت‌هایی رو از صنعت خودشون یا از بخش کشاورزی یا خدمات انجام بدن. پس وقتی از استراتژی تجاری یا کلاً استراتژی صحبت می‌کنیم، بس این هست که ما بتونیم به فعال اقتصادیمون یک دورنمایی بدیم که اون بتونه برنامه ریزی خودش رو بر اساس اون انجام بده. یعنی مثلا میگیم که ما قراره که از بخش خودروسازیمون حمایت کنیم، پس ممنوع میکنیم واردات هر گونه خودرو رو در کشور. خب ببینید، این اولا که هر حمایتی باید 2 تا شاخص داشته باشه.
بله.
یکی زمانمند باشه، یعنی مدت داشته باشه، بدونیم که در چه پروسه‌ای قراره چه حمایت‌هایی رو انجام بدیم، و یکی هم این که صنعت محور باشه، یعنی این که ما از چه صنعتی می‌خوایم تا چه مدتی و به چه روشی حمایت کنیم.
بله.
و این که مادام العمر ما حمایت انجام بدیم، باعث میشه که اون صنعتمون از کارایی و رقابت پذیری خارج بشه، در صورتی که این ظلم هم به مصرف کننده هست، هم ظلم به خود اون صنعت هست که ما باعث شدیم مناسباتش رو به جای این که مبتنی بر این بگذاره که تحقیق و توسعه کنه و نوآوری خلق کنه، مناسبات رو به سمت این میبره که بیشتر لابی کنه و بتونه این ممنوعیت ها رو بلند مدت تر ادامه بده تا بتونه به حیات خودش ادامه بده توی کشور. پس استراتژی یعنی این که ما در چشمانداز بلند مدت به فعال اقتصادی و به مصرف کنندمون میگیم که میخوایم از این کالا حمایت کنیم و هدفمون این هست که در بلند مدت هم به این نقطه برسیم. حالا یه وقتی هست که مثلا شما فرمودید یه سری از محصولات مثل گوجه فرنگی گرون میشه. اولا که این بس به خاطر یک ناکارآمدی در سیستم اجرایی کشور هست که شما یک دفعه با رشد 300% نرخ ارز روبرو میشید و فکر میکنید که اگر نرخ ارز افزایش پیدا کنه بدون اینکه مقدماتش قبلا مهیا شده باشه، مثلا واردات کاهش پیدا میکنه و صادرات افزایش.
تو میگن اینجوری میگن واقعی سازی نرخ ارز، شما اینو قبول دارید آقای دکتر؟
ببینید این بعضی وقتا بعضی واژه ها مثل اصلاح قیمت، وقتی صحبت توی کشور ما از اصلاح قیمت میشه همه میدونن که قیمت قرار بره بالا. وقتی میگیم واقعی سازی، اینا متاسفانه به نظر من خیانتیه که به کلمات میشه و غیر قابل جبران هست.
خب خیلی از فعالان اقتصادی، من خاطرم هست وقتی که ارز مبلغ 3-4000 تومان بود، دقیقاً سال 96 بود، اسفند 96، با یکی از فعالان اقتصادی که صحبت میکردیم اون موقع ارز 3 تومان بود، تو همین برنامه با شرف زدیم، گفتش که ببینید قیمت واقعی ارز 6000 تومانه اون زمان سال 96، یعنی هنوز ما افزایش قیمت رو نداشتیم. گفتم قیمت واقعی ارز 6000 تومانه و اگه این اتفاق نیفته ما دوچار ضرر و زیان خواهیم شد تو حوزه‌های مختلف، و یک باره این یک فنری هست که به محض اینکه از جا در بره امکان قیمت بالاتر از اون رو هم خواهیم داشت، و این اتفاق افتاد.
من حالا میتونم راجع به نرخ ارز صحبت کنم ولی از منظر کارشناسی، یعنی جدا میشم از اون سمتی که در اتاق ایران دارم، چون ممکنه که نظراتم نظرات اتاق ایران نباشه و نظرات کارشناسی خودم باشه. پس با ذکر این نکته عرض میکنم که نه، اینجوری نیست. این که شما فکر کنید که وقتی نرخ ارز افزایش پیدا نکنه و جلوش گرفته بشه نمیدونم فنر به وجود میاد، اینها چیزهایی است که من فکر میکنم برای توجیه این اتفاق رقم خورده، و حالا استدلال زیادی هست که میتونیم توی بخشای بعدی بهش بپردازیم به طور خاص، چون مبحثی هست که هم من توش تخصص دارم و همین که تحصیلاتم اصلا در این زمینه نرخ ارز بوده و میتونم راجبش مدت ها صحبت کنم، اما از منظر کارشناسی نه از منظر اتاق.
پس انشاءالله برنامه بعد رو در حوزه ممنوعیت صادراتی اشاره به نرخ ارز هم خواهیم داشت که چقدر تاثیر خواهد گذاشت بر روی همین ممنوعیت های صادراتی. آقای دکتر حمیدرضا قاسمی، دبیر کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران. خیلی متشکرم که برنامه امروز راه ابریشم رو شنیدید. امروز از ممنوعیت‌های صادراتی با شما صحبت کردیم. اگر همراه برنامه بعدی ما باشید هم در خصوص شرایط نرخ ارز و تأثیرش بر ممنوعیت‌های صادراتی با شما صحبت خواهیم کرد، هم از بازگشت ارز صادراتی میگوییم. تا برنامه بعد، خداحافظ.
خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه همه شما دوستان عزیز. ساعت 12:53 هست، از پخش رادیو اقتصاد خدمتگزار شما هستیم.
عشقای این روزی نخبر دینی پور بوله به هفت آسمان، چه دنیا دستو آزاده بیتی دین پرگیره شیطا بی کردان. بول به بول دینی باش کفره حتو عشق جتی دی زنده به هرچی خم پورا یعنی دشه و لفتیشی پور خنده به عشق بر منو تو از دل و از جان اگه بگیم هم نفا بند ریب همه جا دینیم فرشته پره گیریم تا خدا عمر کی شنگر عزیز آدمی سراد بار بس که عاشق به منیم و عشقی سه امی یادگار عمر کی شوندر عزیز آدمی سراد بار بس که عاشق به منیم و عشقی سه امی یادگار
گل دینی و هشت کفه حتی عشق جدیدی زنده به هرچی خم پوره یکی رشه و لب تیشی پوره خنده به عشق بر منو تو از دل و از جان اگر بیدیم هم نبا بندیریم همه جا دینیم فرشته پره گیریم تا خدا عشقای ای روزی نخبر دینی پور بوله به هفته آسمان چه دنیا دست و آزاده بی که دین پرگیده شیطا بی کردن گول به گول دینی بهش کفه حتو عشق جدی دی زنده به هرچی خم پوره یهی بشه و لب کشی پوره خنده به عشق بر منو تو از دل و از جان اگه بیدیم هم نبا بنده ریب همه جا بینیم فرشته پر گیریم تا خدا عمر کی شوندر عزیز آدمی سراد بار بس کی که عاشق به منیم و عشقی سه ام یادگار عمر کی شوندر عزیز آدمی سراد بار بس کی که عاشق به منیم و عشقی سه ام یادگار دینی و هش کفه حتو عشق جدیدی زنده به هرچی خم پوره یهی رشه و لب دیشی پوره خنده به عشق بر منو تو از دل و از جان اگر بیدیم هم نبا بندیریم همه جا دینیم فرشته پره گیریم تا خدا عشقای این روزی نخبر دینی پور گوله به هفته آسمان چه دنیا دست و آزاده دیدی دل پردیده شیطا بی کردن گول به گول دینی بهش کفه حتو عشق جدیدی زنده به هرچی خم پوره یهی رشه و لب تیشی پوره خنده به عشق بر منو تو از دل و از جان اگه بیدیم هم نبا بنده ریب همه جا دینی فرشته پره گیریم تا خدا
ما انسان ها مثل مداد رنگی هستیم. شاید رنگ مورد علاقه همدیگه نباشیم، اما روزی برای کامل کردن نقاشی هامون به همدیگه نیاز داریم، به شرطی که همدیگه رو تا حد نابودی نتراشیده باشیم. گاهی باید دور خودت یه دیوار تنهایی بکشی، نه برای اینکه دیگران رو از خودت دور کنی، بلکه برای اینکه ببینی چه کسی برای دیدنت دیوار رو خراب میکنه. شکست ها پله های نردبان موفقیت هستند. کسی که از اولین شکست ناامید میشه سزاوار کامیابی نیست.